درود. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
I'm declaring a public health emergency of international concern.
سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن را تحریم کرد. ایران واکنش نشان داد. آمریکا در صدد جلب موافقت دولت عراق برای نصب سیستم دفاع موشکی پاتریوت در این کشور است. تدروس آدهانوم غبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، روز پنجشنبه در یک جلسه فوق‌العاده شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China.
دلیل اصلی اعلام وضعیت اضطراری رویدادی نیست که در چین اتفاق افتاده است، بلکه نگرانی ما بابت اتفاقی است که ممکن است در کشورهای دیگر رخ دهد. نگرانی اصلی ما انتقال این ویروس به کشورهایی است که سیستم بهداشتی ضعیف‌تر و آمادگی کمتری برای مقابله با این ویروس دارند.
ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوعی جدید از ویروس کرونا است. ویروس های کرونا تحت خانواده ای از ویروس ها جای می گیرند که پستانداران و پرندگان را مبتلا می کنند. ویروس های سارس و مرس از جمله ویروس های کرونا هستند. ویروس جدید کرونا تا کنون حدود 8000 تن را در 18 کشور جهان مبتلا کرده که اکثریت آنها در چین گزارش شدند. 170 تن از بیماران در چین تا کنون جان خود را از دست دادند. در ایران مقام‌های مسئول می‌گویند هنوز مواردی از ابتلا به این ویروس را مشاهده نکردند. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، گفته است آمادگی‌های لازم و امکان تشخیص این بیماری در ایران وجود دارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت تحریم این سازمان اثری بر برنامه‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. آقای کمالوندی همچنین تحریم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، را نوعی بازی سیاسی از سوی آمریکا خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن را تحریم و دلیل این اقدام را نقض تعهدات هسته‌ای ایران عنوان کرد. تهران در واکنش به خروج واشنگتن از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها از اردیبهشت سال جاری تا کنون طی 5 مرحله از تعهدات هسته‌ای خود در برجام عدول کرده است. اقدام‌های ایران باعث اعتراض 3 کشور اروپایی طرف برجام و آغاز مکانیزم حل اختلاف در برجام شده است. این مکانیزم بالقوه ممکن است به بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده در صدد جلب موافقت دولت عراق برای نصب سیستم موشکی ضد هوایی پاتریوت برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق است. در همین کنفرانس خبری مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت با توجه به ابعاد سیستم‌های پاتریوت نیاز به اقدام‌های فنی قابل توجهی برای انتقال آنها به عراق وجود دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 18 دی ماه 2 پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف حمله موشکی قرار داد. این حملات در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، صورت گرفت. قاسم سلیمانی روز 13 دی با حمله هوایی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد بعد از 3 هفته وقفه عملیات نظامی مشترک با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را برای مقابله با داعش از سر گرفته است. عملیات مشترک نظامی عراق و نیروهای ائتلاف از 15 دی ماه به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در بغداد، قطع شد. به گزارش رویترز، در بیانیه دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، دلیل از سرگیری عملیات مشترک نظامی ادامه تهدیدهای داعش عنوان شده و بغداد بر ادامه تلاش‌های خود برای تحقق اهداف عراق در مقابله با داعش تاکید کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام و وقت بخیر، بیننده فرداگرام این هفته هستید همراه با من سمیرا قرایی.
پایه انتخابات ما از رفراندومه.
حسن روحانی درباره تشریفاتی شدن انتخابات هشدار داد. خواهان احراز صلاحیت کاندیداها از طیف‌های مختلف شد. در جواب به او نه به رأی در شبکه‌های اجتماعی داغ شد.
احساسم الان اینه که میتونم در کنار
قهرمانان شطرنج، جودو، تکواندو یک به یک از ایران میروند و بی پرچمی را به پرچم جمهوری اسلامی ترجیح میدهند. امیر حسین مقصودلو یا همان تتلو در ترکیه دستگیر شد. جمهوری اسلامی میگوید در ایران پرونده قضایی دارد. ترکیه میگوید هنوز تصمیم برای استرداد به ایران ندارد.
اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود. همه رأی میخوان.
حسن روحانی بود زمستان 4 سال پیش. همین روزها زمانی که تنور انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز به گرم شدن داشت. یکی از آزادی احزاب می گفت، دیگری فهرستی از نامها را تکرار می کرد. این روزها 4 سال بعد پس از 2 فصل بحرانی در ایران باز حسن روحانی در جمعی حاضر شد و سخنانی جنجالی در مورد انتخابات کرد.
قانون اساسی ما توش جمهوریت هم هست. والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست. من میترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه. هست بابا تو قانون.
جنجالی صفت مناسبی برای این صحبت هاست. رسانه های وابسته به دولت از آن دفاع کردند. نیروها و رسانه های مخالف دولت آقای روحانی را اپوزیسیون نامیدند و البته شبکه های اجتماعی این روزها را به یاد آوردند.
آیا می خواهیم در کشور ما، در فضای سیاسی و اقتصادی ما و بازار ما آرامش و ثبات حاکم باشد، یا هر روز و هر ساعت نگران روز بعد و ساعت بعد باشیم؟
روزهای پر از وعده فرداهایی بهتر، روزهای پر از سخنان آتشین و هیجان برانگیز. حسن روحانی 4 سال پیش از مردم، خانه ملت و احزاب آزاد گفت، 4 سال بعد هم باز از مردم، خانه ملت و احزاب آزاد. به نظر نمیاد چیز زیادی در گفتمان حسن روحانی تغییر کرده باشه. او همواره در پی اینه که خود رو مخالف وضع موجود و منتقد نشون بده، اما این بار خطابهای قرار رای آقای رئیس جمهور شفاهی نموند، به شبکه‌های اجتماعی هم کشید. حسن روحانی توییت کرد: بزرگترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی است که انتخابات تشریفات شود، جای دیگری انتصاب بفرمایند، مردم پای صندوق رأی بروند و فقط تشریفات انتخابات را انجام دهند. و این انتخابات تشریفاتی در فضای توییتر جنجالی به پا کرد. عده‌ای به او توپیدند که تو خود از همین صندوق‌های رأی و انتخابات بیرون آمده‌ای. حامد پهلوانی نوشته حسن روحانی 2 دوره از مسیر همین انتخابات رئیس جمهوری شده، اما حالا هشتگ انتخابات تشریفاتی می‌زند، غافل از اینکه خودش مجری انتخابات است. و اما حمید رسایی، اصولگرا و نامزد انتخابات پیشرو که احراز صلاحیت هم شده، او پارا بسیار 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 فراتر گذاشته و نوشته انتخابات تشریفاتی آن وقتی محقق شد که فردی مظنون به قتل یک عضو خانوادهش با 17 سال سفر مشکوک به انگلیس، با مدرک تحصیلی که حاصل سرقت علمی است، با شائبه قوی تابعیت دوم داشتن تایید صلاحیت می شود. و در نهایت بحث انتخابات پیشرو و جنجال‌هایش نظیر رد صلاحیت شدن 1/3 از نمایندگان فعلی مجلس به کاخ سفید هم کشیده شد. این تصویری است که مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از نامزدهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. بریم نظرات احسان مهرابی رو بشنویم درباره حسن روحانی و سخنوری‌هاش.
درگیری رؤسای جمهور با شورای نگهبان پیش از این هم سابقه داشته و حتی در مواردی مانند مجلس هفتم بسیار شدیدتر بوده، اما در نهایت دولت انتخابات را برگزار کرده و حتی با وجود اینکه در مجلس هفتم دولت و وزرا تهدید کرده بودند که استعفا میدن، در نهایت انتخابات برگزار شد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. الان هم بعیده که دولت آقای روحانی بخواد درگیری خاصی با شورای نگهبان داشته باشه و عملاً انتخابات برگزار خواهد شد. تنها ممکنه که به هر حال تعداد محدودی از نامزدها دوباره تایید صلاحیت بشن. صحبت‌های آقای روحانی هم شبیه صحبت‌هایی هست که به هر حال در دوره‌های گذشته درباره انتخابات داشته و تنها تفاوت شاید این هست که این صحبت‌ها دیگه در فضای عمومی جامعه اون بازتاب گذشته رو نداره، چرا که بعد از اعتراضات آبان ماه و همینطور موضوع تشدید درگیری ها بین ایران و آمریکا کلن فضای سیاسی به سمت دیگری رفته و اصل موضوع انتخابات مجلس حتی در داخل خود ایران هم چندان در فضای سیاسی بازتاب و جذابیتی نداره. از این جهت هست که به هر حال این صحبت ها در فضای سیاسی داخل ایران هم نمیتونه چندان بازتابی داشته باشه. اما به هر حال آقای روحانی این صحبت‌ها را یک مبدعی هم قرار میده که یک سری کنایه‌ها به اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی بزنه، جمله موضوع رفراندوم که در این صحبت‌ها مطرح کرده بیشتر با این محتوا بوده که بگه که اونها جایگاهی در میان مردم ندارن، در حالی که به هر حال موضوعی که درباره رفراندوم مطرح هست چندان مشخص نیست که در اگر بنا باشه رفراندومی هم برگزار بشه درباره چه موضوعاتی است، و بیشتر به نظر میرسه که اصل این صحبت‌ها یک نوع کنایه سیاسی هست و نمیشه انتظار داشت که اتفاق خاصی بعد از این صحبت‌ها بیفته و نه اینکه دولت حتی بخواد به صورت جدی موضوع رد صلاحیت نامزدها رو پیگیری بکنه. از سوی دیگه اصلاح طلبان هم که به هر حال با وجود اینکه اعلام کردن 240 حوزه انتخابیه عملا فاقد رقابت هست و فعلا از دست اونها خارجه، اونها هم بعید هست که خیلی تصمیم جدی برای درگیری با شورای نگهبان داشته باشن.
مهمترین چیز تو زندگی من، مخصوصاً الان که متأهل هستم، اینه که یه زندگی با آرامش داشته باشم و فکر میکنم که اینجا بتونم در کنار ورزش حرفه‌ای که میکنم و اون اهدافی که تو ذهنم هستش مثل مدال المپیک، مدال جهانی و خیلی چیزای دیگه اینجا بهش برسم.
کیمیا علیزاده تنها زن مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک، میخواد ورزش حرفه‌ای کنه و زندگی عادیش رو هم ادامه بده. شاید خواسته زیادی نباشه، اما روشن نیست که چرا ورزشکاران ایرانی یکی پس از دیگری از ایران میرن، از زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران خارج میشن و با پرچم کشورهای دیگه، یا بی پرچم، یا با پرچم فدراسیون‌های مختلف ورزشی، یا پرچم پناهجویان بازی میکنن. در شبکه‌های اجتماعی عده اونها رو خائن نامیدند، میگن پرچم میهن رو فروختند. یکی میگه نیروهای امنیتی باید روی این ورزشکاران بیشتر متمرکز بشه. دیگری میگه حق جمهوری اسلامیه که چنین بلایی سرش بیاد و فرزندان خودش رو از دست بده. خود ورزشکاران هم ظاهراً کاری به چیزی جز ورزش‌های حرفه‌شون ندارند، از جودو تا تکواندو، هندبال، شطرنج. روز به روز اخبار مهاجرت ورزشکاران بیشتر میشه و وقتی ورزشکاران زنند، مثل کیمیا علیزاده، میترا حجازی‌پور، آتوسا پورکاشیان، حواشی دیگری هم مثل حجاب اجباری وارد داستان میشه. نگاهی بندازیم به توییت‌های مربوطه. گرگ گیاه‌خوار نوشته به زودی ورزشکاران باید از پایبند الکترونیکی هم استفاده کنند. کوروش توییت کرده فرزاد ذوالقدری به جمع قهرمانان مهاجر ورزشی پیوسته و به تابعیت بلغارستان در اومده. ذوالقدری 4 سال پیش از اون که فرزندش از زیر پرچم ایران خارج بشه درباره مهاجرت ورزشکاران به خبرگزاری آنها گفته بود برای اون که خودی نشان دهند و البته درآمدی داشته باشند پرچم کشور خود رو میفروشند. و امیر حسین مصلا گفته که میدانم زامبی‌های برانداز حمله می‌کنند، اما پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به دیگر کشورها، آن هم به بهانه اعتراض به حکومت، نه تنها سوء استفاده از اعتراضات مردمی بلکه خیانت به کشور و همان مردم هم هست. نظام چه کرد که از ورزشکاران معترضی مثل تختی و قلیچخانی رسیدیم به مولایی و علیزاده؟ آلن دولان هم نوشته مهمترین محصول صادراتی ایران چیست؟ هشتگ نخبگان، هشتگ ورزشکاران.
اون یکی مال آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هست، کی خوندی شما اینا؟
اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون.
خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش، حتی برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره.
میگه هنرمند و اهل موسیقی، به خاطر موسیقیش بسیار مورد آزار قرار گرفته و خودش رو به دیوانگی زده، اما میگه در حقیقت دیوانه نیست و از شدت آزاره که به دیوانگی تظاهر میکنه. میگه شما دوست ندارید من تتو دارم، من هم دوست ندارم که شما چاقید یا سفیدید یا سبزید. امیر حسین مقصودلو یا همون امیر تتلو، برای اکثر نسل جوان ایرانی یا پدر مادرهای نوجوانان ایرانی نام و چهره شناخته شده است. همیشه جنجالی بوده و همیشه نکته عجیب در موردش وجود داشته. حالا از آخرین عجایبی که در رابطه با اون مطرح شده اینه که در ایران پرونده قضایی داره ایران از ترکیه خواسته تا بازداشتش بکنه و او رو به ایران بفرسته. ترکیه هم تتلو رو دستگیر کرده، اما هنوز مطمئن نیست که به ایران مسترد میکنه تتلو رو یا نه. باشگاه خبرنگاران جوان 8 بهمن ماه گزارش داد که احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی بازداشت تتلو در ترکیه رو تایید کرده، اما از اون طرف پلیس ترکیه میگه که هنوز برای فرستادن تتلو به ایران تصمیمی نگرفته. تمایل جمهوری اسلامی ایران به بازداشت فردی مثل تتلو در خارج از مرزهاش و سپس بازداشت اون فرد در توییتر واکنش هایی داشته که با هم مرور کنیم. حامد نوشته اینکه تتلو چی میگفت و واقعا باید دستگیر میشد یا نه مهم نیست، مهم اینه که اگر قرار بود پلیس ایران تو خارج از کشور کسی رو تحویل بگیره، آیا اولویت با تتلو بود یا امثال خاوری؟ اما بسیاری هم اینگونه واکنش نشون دادن، مثل دکتر انقلابی که نوشته تتلو رو ترکیه بازداشت کرده و بهش گفتن ایران میخوادت، کلکسیون دیوونه ها داره تکمیل میشه، زم و تتلو با پا رفتن و با سر دارن برمیگردن، اینا رو با لگد بیرون کردیم، چرا هی برگشت میخورن؟ واقعا مال بعد بیخ ریشه صاحبشه. و وحید نوشته ببینید تتلو هیچ وقت تجمعی راه نینداخته، هیچ شورشی به پا نکرده، به خاطر موقعیتش اختلاس و جرم مالی هم نداشته، اما در یک کشور دیگه دستگیر میشه. چرا؟ چون میخواهند و میتوانند. این مهمترین پیام است. اما چرا تتلو؟ بریم از فرید امین بشنویم.
امیر تتلو، امیر حسین مقصودلو، هنرمندی که در دهه 80 خورشیدی کارشو شروع میکنه در زمینه موسیقی، به خاطر محتوای ترانه هاش و متفاوت بودن کارهایی که اون موقع منتشر کرد که همزمان شده بود با شبکه‌های ماهواره‌ای که کم کم داشتن کارهای هنرمندای زیرزمینی رو منتشر میکردن، میونه بخش عظیمی از جامعه جوان ایرانی طرفدارای زیادی پیدا کرد. اما اینکه چرا یک خواننده از دهه 80 تا الان تبدیل میشه به یک چالش در شبکه‌های اجتماعی یا یک هنرمند جنجالی و بحث برانگیز، میشه در چند قسمت اونا رو تقسیم بندی کرد. یک، به خاطر جهتگیری‌های سیاسی که در انتخابات‌های قبلی میبینیم که با ابراهیم رئیسی عکس میگیره، از اون حمایت میکنه، موزیک ویدیوی منتشر میکنه در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران همزمان با مذاکرات هسته‌ای که ایران در وین داشت در تابستان سال 2015. همچنین ویدیوی منتشر میکنه در حمایت از شهدا و به عنوان سفیر صلح موزه صلح تهران شناخته میشه. دو، در شبکه‌های اجتماعی با پست‌های جنجال برانگیزش همیشه بحث بوده بین طرفدارهاش و کسایی که میشه گفت از او دلخوشی ندارند. اینستاگرام حساب امیر تتلو رو به خاطر پستی که حاوی مطالبی علیه زنان داشت و خشونت علیه زنان در اون مشهود بود مسدود کرد، صفحه که بیش از 4 میلیون فالوور داشت. چندی پیش برای آخرین کاری که میخواست منتشر کنه از طرفداراش میخواد که 10 میلیون کامنت بذارین تا من کار جدیدم رو منتشر کنم، پستی که منجر به 18 میلیون کامنت زیر پست تتلو شد و خودش رکوردی بود در شبکه‌های اجتماعی. حالا همچین شخصیتی با این همه بالا پایین، کسی که لباس تیم پرسپولیس رو میپوشه و با اونا تمرین میکنه، بعد از اون به سراغ تیم راهن میره و میخواد فوتبالیست بشه، از ایران میره بیرون، چندین بار در ایران دستگیر شده، چند بار از موسیقی خداحافظی کرده و دوباره برگشته، الان وضعیتی نامعلوم داره. آیا این خواننده است، هنرمند مهاجر یا یک تبعیدی مثل بقیه کسایی که فعالیت‌های اجتماعی در ایران دارن؟
اما اون چیزها که واکنش جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته در جرایت و مطبوعات ایران چه سهمی داشته؟ بریم از مهتاب وحیدی راد بشنویم. مهتاب، ما در بخش شبکه‌های اجتماعی به صحبت‌های حسن روحانی و انتقاداتش از رد صلاحیت‌ها مفصل پرداختیم. این صحبت‌ها در جراید و مطبوعات چطور بازتاب پیدا کرده؟
سامیرا، می‌تونیم روزنامه‌ها رو به دو دسته تقسیم کنیم. همونطور که انتظار می‌رفت، روزنامه‌های دولتی و اصلاح طلب حرف‌های حسن روحانی رو از ابتدا تا انتها منتشر کردن بدون انتقاد یا تحلیل خاصی. از بین روزنامه‌های اصلاح طلب من فقط روزنامه آفتاب یزد رو دیدم که در انتهای مطلب خودش در دو خط فقط یک انتقادی کرده از حسن روحانی، به این عنوان که نوشته حسن روحانی در صحبت کردن خیلی خوبه، میتونه تأثیر بذاره بر افکار عمومی در شرایط حساس مثل انتخابات، اما او در اجرا به حرفها و وعده های خودش در دو دوره ریاست جمهوریش کم رمق عمل کرده به گفته این روزنامه. اما روزنامه های اصولگرا و منتقد دولت همونطور که انتظار رفت از این فرصت استفاده کردن که باز هم از حسن روحانی انتقادهایی رو مطرح کنن، از جمله روزنامه جوان که تیتر زد رئیس جمهور در قامت اپوزیسیون. این روزنامه نوشته که حسن روحانی طوری حرف زده مثل رهبر یک حزب رد صلاحیت شده بوده حرفاش، در حالی که به نوشته روزنامه جوان انتقادهای بسیاری به عمل کرده حسن روحانی وارد هست، اما او سعی کرده که در این سالها فرار کنه از پاسخگویی در برابر انتقادهایی که به او میشه. و روزنامه کیهان هم با رویه مشابهی انتقاد کرده از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی و در مطلبش نوشته که بهتر حسن روحانی به جای این صحبت‌ها بیاد به سوالاتی درباره وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی و کارنامه دوره ریاست جمهوریش پاسخ بده.
مهتاب، گذشت از صحبت‌های حسن روحانی در مقام رئیس دولت، صحبت‌های وزیر امور خارجه دولت جواد ظریف هم واکنش‌هایی داشته، صحبت‌هایی که با مجله اشپیگل کرده، البته در داووس شرکت نکرده بود آقای ظریف در همون دوره‌ای که داووس برگزار می‌شد، صحبت‌ها بسیار واکنش داشته، از مذاکره با آمریکا گفته مشروط بر اینکه تحریم‌ها برداشته بشن، واکنش آقای ترامپ رو داشته و واکنش شبکه‌های اجتماعی. در جرایید چطور بوده؟
بله، خب صحبت‌های آقای ظریف واکنش‌های زیادی رو در جرایید هم داشت. از روزنامه خراسان شروع میکنم، روزنامه اصولگرای خراسان که با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای در رابطه با آمریکا گفته که اصلا مذاکره ای صورت نخواهد گرفت به خاطر اینکه طرفدارای قاسم سلیمانی به نوشته این روزنامه هنوز عزادار هستند و نمیگذارن چنین اتفاقی بیفته. روزنامه کیهان هم همین طور با رویکردی مشابه از سخنان آقای ظریف به شدت انتقاد کرده، نوشته این اظهارات او نادیده گرفتن خون قاسم سلیمانیه و از آقای ظریف خواسته که از مردم عذرخواهی بکنه. بعد دیدم کیهان در تیترش نوشته مطالبه ملت انتقام است، نه مذاکره با قاتل سلیمانی. خب کیهان در حالی دیدگاه خودش رو به کل مردم ایران تعمیم میده که به هر حال بخشی از جامعه ایران خواهان گذر از این وضعیت هستند و عادی سازی روابط ایران با جهان،
و در ضمن انتقام سختی هم که ازش صحبت میشد ظاهرا با حمله به پایگاه نظامی آمریکا گرفته شده و حالا آیا انتقام دیگه در کاره هم؟ بله. خودش سوالیه.
سمیرا، روزنامه دولتی ایران هم همونطور که تو توی صحبتات اشاره کردی نوشته که آقای ظریف اینطوری نگفته، سخنانش تحریف شده. آقای ظریف گفته که مذاکره، احتمال مذاکره با آمریکا منوط است به تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران،
و اشاره هم مشخصا آقای ظریف به قاسم سلیمانی نکرده بود در اون صحبت ها که رسانه ها تا حدودی خودشون نظرشون رو وارد کرده بودن. اما یک بحران دیگه، حالا اگه بشه اسمش رو بحران گذاشتم، تازگی ها در شبکه های اجتماعی دیده شده، بحث ورزش و جمهوری اسلامی. اینکه تعدادی از ورزشکاران رفتن در کشورهای دیگه، حالا یا پناهنده شدند یا مهاجرت کردند و دیگه میخوان با پرچم جمهوری اسلامی بازی نکنند. نمونه بارزش هم کیمیا علیزاده بود هفته پیش.
درسته که کنفرانس خبری داشت توضیحاتی داد کیمیا علیزاده، اما قبلا هم گفتیم سمیرا، لزوماً سوژه هایی که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار میگیره در روزنامه های ایران بازتاب نداره. یعنی اینکه یک جور اختلافی دیده میشه بین فضای شبکه های اجتماعی و روزنامه های چاپ ایران. به همین علت من تعداد زیادی از روزنامه ها رو پیدا نکردم که راجع به کیمیا علیزاده نوشته باشن. یکی دو تا روزنامه بود، از جمله روزنامه شهروند که خبر مهاجرت کیمیا علیزاده رو خوب پوشش داده، ولی نوشته که شایعاتی هست از احتمال بازگشت او به ایران، در حالی که خب کیمیا علیزاده در کنفرانس خبریش هیچ اشاره ای نکرد به این که ممکنه برگرده به ایران و گفت بعد از اینکه در آلمان مستقر بشه به تمریناتش اونجا ادامه میده. و روزنامه ابتکار هم نوشته بنابر قوانین بین المللی کیمیا علیزاده تا 2 سال نمیتونه در المپیک شرکت کنه، در مسابقات شرکت کنه، در حالی که بنابر قوانین المپیک طی سالهای اخیر یک تیمی تشکیل شده تحت عنوان تیم پناهجویان که یک پرچم خاصی هم دارن و میتونه کیمیا علیزاده به هر حال از این طریق شرکت کنه در المپیک تحت عنوان تیم پناهجویان.
چیزی که با شروع بحران مهاجرت از سوریه با آلمان خیلی صحبت شد راجبش و تشکیل شد، حتی از این جنبه که اینها پرچم جمهوری اسلامی رو فروختند و خائن هستند، حتی این جنبش هم در مطبوعات
بازتابی نداشت و ترجیح دادن روزنامه ها خیلی خبر کوتاهی کار کنند در این باره.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. اما در پایان اجازه بدید به یکی از موضوعاتی بپردازیم که اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش هم نظرند. هنر محمد رضا شجریان. این روزها خبر بیماری استاد شجریان و بستری شدن او در بخش مراقبت‌های ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برون داشته تا یادی از استاد بکنند، صدای از او رو به اشتراک بگذارند و از او نقشش و جایگاهش در زندگی‌های شخصیشون بگن. جان جان دوش کجا بودی؟ جان جان دوش کجا بودی؟ می غلطم بر دل ما بودی؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی؟ آه که تو دوش کرا بودی؟ یا این کارتون که استاد رو در بستر بیماری نشون میده و پزشک رو مشعوف از نوای قلب او. متشکرم که در فرداگرام این هفته هم من رو همراهی کردید. فراموش نکنید که میتونید رادیو فردا رو در تمامی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
درود. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن را تحریم کرد. ایران واکنش نشان داد. آمریکا در صدد جلب موافقت دولت عراق برای نصب سیستم دفاع موشکی پاتریوت در این کشور است. تدروس آدهانوم غبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه در یک جلسه فوق‌العاده شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China.
دلیل اصلی اعلام وضعیت اضطراری رویدادی نیست که در چین اتفاق افتاده است، بلکه نگرانی ما بابت اتفاقی است که ممکن است در کشورهای دیگر رخ دهد. نگرانی اصلی ما انتقال این ویروس به کشورهایی است که سیستم بهداشتی ضعیف‌تر و آمادگی کمتری برای مقابله با این ویروس دارند.
ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوعی جدید از ویروس کرونا است. ویروس‌های کرونا تحت خانواده از ویروس‌ها جای می‌گیرند که پستانداران و پرندگان را مبتلا می‌کنند. ویروس‌های سارس و مرس از جمله ویروس‌های کرونا هستند. ویروس جدید کرونا تاکنون حدود 8000 تن را در 18 کشور جهان مبتلا کرده که اکثریت آنها در چین گزارش شدند. 170 تن از بیماران در چین تاکنون جان خود را از دست دادند. در ایران مقام‌های مسئول می‌گویند هنوز موردی از ابتلا به این ویروس مشاهده نکردند. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت ایران گفته است آمادگی‌های لازم و امکان تشخیص این بیماری در ایران وجود دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت تحریم این سازمان اثری بر برنامه‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. آقای کمالوندی همچنین تحریم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را نوعی بازی سیاسی از سوی آمریکا خواند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن را تحریم و دلیل این اقدام را نقض تعهدات هسته‌ای ایران عنوان کرد. تهران در واکنش به خروج واشنگتن از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها از اردیبهشت سال جاری تا کنون طی 5 مرحله از تعهدات هسته‌ای خود در برجام عدول کرده است. اقدام‌های ایران باعث اعتراض 3 کشور اروپایی طرف برجام و آغاز مکانیزم حل اختلاف در برجام شده است. این مکانیزم بالقوه ممکن است به بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده در صدد جلب موافقت دولت عراق برای نصب سیستم موشکی ضد هوایی پاتریوت برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق است. در همین کنفرانس خبری مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت با توجه به ابعاد سیستم‌های پاتریوت نیاز به اقدام‌های فنی قابل توجهی برای انتقال آنها به عراق وجود دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 18 دی ماه در 2 پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف حمله موشکی قرار داد. این حملات در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس صورت گرفت. قاسم سلیمانی روز 13 دی با حمله هوایی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. 13 جشن منتقدان نویسندگان سینمایی ایران شامگاه پنجشنبه در هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد. در این جشن حامد بهداد برنده تندیس بهترین بازیگر برای فیلم قصر شیرین هنگام دریافت جایزه‌اش از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه یاد کرد.
من در تمام عمرم از آبان امسال تا همین امروز روز والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز.
نوید محمدزاده برنده تندیس خلاقیت برای نقش آفرینی در فیلم های سرخپوست و متری 6.5 جایزه‌اش را به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی اهدا کرد. همایون غنی‌زاده برنده بهترین خلاقیت و استعداد درخشان در کارگردانی فیلم مسخره باز جایزه‌اش را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و خانواده او تقدیم کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فردا کرام باشید.
سلام و وقت بخیر، بیننده فرداگرام این هفته هستید همراه با من سمیرا قرایی.
پایه انتخابات ما از رفراندومه.
حسن روحانی درباره تشریفات شدن انتخابات هشدار داد. خواهان احراز صلاحیت کاندیداها از طیف‌های مختلف شد. در جواب به او نه به رأی در شبکه‌های اجتماعی داغ شد.
احساسم الان اینه که میتونم در کنار
قهرمانان شطرنج، جودو، تکواندو یک به یک از ایران میروند و بی پرچمی را به پرچم جمهوری اسلامی ترجیح میدهند. امیر حسین مقصودلو یا همان تتلو در ترکیه دستگیر شد. جمهوری اسلامی میگوید در ایران پرونده قضایی دارد. ترکیه میگوید هنوز تصمیم برای استرداد به ایران ندارد.
اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود. همه رأی میخوان.
حسن روحانی بود. زمستان 4 سال پیش همین روزها، زمانی که تنور انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز به گرم شدن داشت، یکی از آزادی احزاب می گفت، دیگری فهرستی از نامها را تکرار می کرد. این روزها 4 سال بعد پس از 2 فصل بحرانی در ایران، باز حسن روحانی در جمعی حاضر شد و سخنانی جنجالی در مورد انتخابات کرد.
قانون اساسی ما توش جمهوریت هم هست. والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست. من میترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه. هست بابا تو
جنجالی صفت مناسبی برای این صحبت هاست. رسانه های وابسته به دولت از آن دفاع کردند. نیروها و رسانه های مخالف دولت آقای روحانی را اپوزیسیون نامیدند و البته شبکه های اجتماعی این روزها را به یاد آوردند.
آیا می خواهیم در کشور ما، در فضای سیاسی و اقتصادی ما و بازار ما آرامش و ثبات حاکم باشد، یا هر روز و هر ساعت نگران روز بعد و ساعت بعد باشیم؟
روزهای پر از وعده فرداهایی بهتر، روزهای پر از سخنان آتشین و هیجان برانگیز. حسن روحانی 4 سال پیش از مردم، خانه ملت و احزاب آزاد گفت. 4 سال بعد هم باز از مردم، خانه ملت و احزاب آزاد. به نظر نمیاد چیز زیادی در گفتمان حسن روحانی تغییر کرده باشه. او همواره در پی اینه که خود رو مخالف وضع موجود و منتقد نشون بده. اما این بار خطابهای قرار روی آقای رئیس جمهور شفاهی نموند، به شبکه‌های اجتماعی هم کشید. حسن روحانی توییت کرد: بزرگترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی است که انتخابات تشریفات شود، جای دیگری انتصاب بفرمایند، مردم پای صندوق رأی بروند و فقط تشریفات انتخابات را انجام دهند. و این انتخابات تشریفاتی در فضای توییتر جنجالی به پا کرد. عده‌ای به او توپیدند که تو خود از همین صندوق‌های رأی و انتخابات بیرون آمده ای. حامد پهلوانی نوشته حسن روحانی 2 دوره از مسیر همین انتخابات رئیس جمهوری شده، اما حالا هشتگ انتخابات تشریفاتی می‌زند، غافل از اینکه خودش مجری انتخابات است.
و اما حمید رسایی اصولگرا و نامزد انتخابات پیشرو که احراز صلاحیت هم شده. او پارا بسیار 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 فراتر گذاشته و نوشته انتخابات تشریفاتی آن وقتی محقق شد که فردی مظنون به قتل یک عضو خانوادهش با 17 سال سفر مشکوک به انگلیس، با مدرک تحصیلی که حاصل سرقت علمی است، با شائبه قوی تابعیت دوم داشتن تایید صلاحیت می شود. و در نهایت بحث انتخابات پیشرو و جنجال‌هایش نظیر رد صلاحیت شدن یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس به کاخ سفید هم کشیده شد. این تصویری است که مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از نامزدهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. بریم نظرات احسان مهرابی رو بشنویم درباره حسن روحانی و سخنوری‌هاش.
درگیری رؤسای جمهور با شورای نگهبان پیش از این هم سابقه داشته و حتی در مواردی مانند مجلس هفتم بسیار شدیدتر بوده، اما در نهایت دولت انتخابات را برگزار کرده و حتی با وجود اینکه در مجلس هفتم دولت و وزرا تهدید کرده بودند که استعفا میدن، در نهایت انتخابات برگزار شد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. الان هم بعیده که دولت آقای روحانی بخواد درگیری خاصی با شورای نگهبان داشته باشه و عملاً انتخابات برگزار خواهد شد. تنها ممکنه که به هر حال تعداد محدودی از نامزدها دوباره تایید صلاحیت بشن. صحبت‌های آقای روحانی هم شبیه صحبت‌هایی هست که به هر حال در دوره‌های گذشته درباره انتخابات داشته و تنها تفاوت شاید این هست که این صحبت‌ها دیگه در فضای عمومی جامعه اون بازتاب گذشته رو نداره، چرا که بعد از اعتراضات آبان ماه و همینطور موضوع تشدید درگیری ها بین ایران و آمریکا کلن فضای سیاسی به سمت دیگری رفته و اصل موضوع انتخابات مجلس حتی در داخل خود ایران هم چندان در فضای سیاسی بازتاب و جذابیتی نداره. از این جهت هست که به هر حال این صحبت ها در فضای سیاسی داخل ایران هم نمیتونه چندان بازتابی داشته باشه. اما به هر حال آقای روحانی این صحبت‌ها را یک مبدأی هم قرار میده که یک سری کنایه‌ها به اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی بزنه، از جمله موضوع رفراندوم که در این صحبت‌ها مطرح کرده بیشتر با این محتوا بوده که بگه که اونها جایگاهی در میان مردم ندارن، در حالی که به هر حال موضوعی که درباره رفراندوم مطرح هست چندان مشخص نیست که در اگر بنا باشه رفراندومی هم برگزار بشه درباره چه موضوعاتی است، و بیشتر به نظر میرسه که اصل این صحبت‌ها یک نوع کنایه سیاسی هست و نمیشه انتظار داشت که اتفاق خاصی بعد از این صحبت‌ها بیفته و نه اینکه دولت حتی بخواد به صورت جدی موضوع رد صلاحیت نامزدها رو پیگیری بکنه. از سوی دیگه اصلاح طلبان هم که به هر حال با وجود اینکه اعلام کردن 240 حوزه انتخابی عملاً فاقد رقابت هست و فعلاً از دست اونها خارجه، اونها هم بعید هست که خیلی تصمیم جدی برای درگیری با شورای نگهبان داشته باشن.
مهمترین چیز تو زندگی من، مخصوصاً الان که متأهل هستم، اینه که یه زندگی با آرامش داشته باشم و فکر میکنم که اینجا بتونم در کنار ورزش حرفه‌ای که میکنم و اون اهدافی که تو ذهنم هستش مثل مدال المپیک، مدال جهانی و خیلی چیزای دیگه اینجا بهش برسم.
کیمیا علیزاده تنها زن مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک، می‌خواد ورزش حرفه‌ای کنه و زندگی عادیش رو هم ادامه بده. شاید خواسته زیادی نباشه، اما روشن نیست که چرا ورزشکاران ایرانی یکی پس از دیگری از ایران میرن، از زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران خارج میشن و با پرچم کشورهای دیگه، یا بی پرچم، یا با پرچم فدراسیون‌های مختلف ورزشی، یا پرچم پناهجویان بازی می‌کنن. در شبکه‌های اجتماعی عده اونها رو خائن نامیدند، میگن پرچم میهن رو فروختند. یکی میگه نیروهای امنیتی باید روی این ورزشکاران بیشتر متمرکز بشه. دیگری میگه حق جمهوری اسلامیه که چنین بلایی سرش بیاد و فرزندان خودش رو از دست
بده. خود ورزشکاران هم ظاهراً کاری به چیزی جز ورزش‌های حرفه‌ایشون ندارند. از جودو تا تکواندو، هندبال، شطرنج، روز به روز اخبار مهاجرت ورزشکاران بیشتر میشه و وقتی ورزشکاران زنند، مثل کیمیا علیزاده، میترا حجازی‌پور، آتوسا پورکاشیان، حواشی دیگری هم مثل حجاب اجباری وارد داستان میشه. نگاهی بندازیم به توییت‌های مربوطه. گرگ گیاه‌خوار نوشته به زودی ورزشکاران باید از پایبند الکترونیکی هم استفاده کنند. کوروش توییت کرده فرزاد ذوالقدری به جمع قهرمانان مهاجر ورزشی پیوسته و به تابعیت بلغارستان در اومده. ذوالقدری 4 سال پیش از اون که فرزندش از زیر پرچم ایران خارج بشه درباره مهاجرت ورزشکاران به خبرگزاری آنها گفته بود برای اینکه خودی نشان دهند و البته درآمدی داشته باشند پرچم کشور خود رو می‌فروشند. و امیرحسین مصلا گفته که میدانم زامبی‌های برانداز حمله می‌کنند، اما پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به دیگر کشورها، آن هم به بهانه اعتراض به حکومت، نه تنها سوء استفاده از اعتراضات مردمی بلکه خیانت به کشور و همان مردم هم هست. نظام چه کرد که از ورزشکاران معترضی مثل تختی و قلیچخانی رسیدیم به مولایی و علیزاده؟ آلن دولان هم نوشته مهمترین محصول صادراتی ایران چیست؟ هشتگ نخبگان، هشتگ ورزشکاران.
اونی که مال آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هست، کی خوندی شما اینو؟
اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون.
خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش، حتی برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره.
میگه هنرمند و اهل موسیقی، به خاطر موسیقیش بسیار مورد آزار قرار گرفته و خودش رو به دیوانگی زده، اما میگه در حقیقت دیوانه نیست و از شدت آزاره که به دیوانگی تظاهر میکنه. میگه شما دوست ندارید من تتو دارم، من هم دوست ندارم که شما چاقید یا سفیدید یا سبزید. امیر حسین مقصودلو یا همون امیر تتلو، برای اکثر نسل جوان ایرانی یا پدر مادرهای نوجوانان ایرانی نام و چهره شناخته شده است، همیشه جنجالی بوده و همیشه نکته عجیب در موردش وجود داشته. حالا از آخرین عجایبی که در رابطه با اون مطرح شده اینه که در ایران پرونده قضایی داره ایران از ترکیه خواسته تا بازداشتش بکنه و او رو به ایران بفرسته. ترکیه هم تتلو رو دستگیر کرده، اما هنوز مطمئن نیست که به ایران مسترد میکنه تتلو رو یا نه. باشگاه خبرنگاران جوان 8 بهمن ماه گزارش داد که احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی، بازداشت تتلو در ترکیه رو تایید کرده، اما از اون طرف پلیس ترکیه میگه که هنوز برای فرستادن تتلو به ایران تصمیمی نگرفته. تمایل جمهوری اسلامی ایران به بازداشت فردی مثل تتلو در خارج از مرزهاش و سپس بازداشت اون فرد در توییتر واکنش هایی داشته که با هم مرور کنیم. حامد نوشته اینکه تتلو چی میگفت و واقعا باید دستگیر میشد یا نه مهم نیست، مهم اینه که اگر قرار بود پلیس ایران تو خارج از کشور کسی رو تحویل بگیره، آیا اولویت با تتلو بود یا امثال خاوری؟ اما بسیاری هم اینگونه واکنش نشون دادن، مثل دکتر انقلابی که نوشته تتلو رو ترکیه بازداشت کرده و بهش گفتن ایران میخوادت، کلکسیون دیوونه ها داره تکمیل میشه، زم و تتلو با پا رفتن و با سر دارن برمیگردن، اینا رو با لگد بیرون کردیم، چرا هی برگشت میخورن؟ واقعا مال بعد بیخ ریشه صاحبشه. و وحید نوشته ببینید تتلو هیچ وقت تجمعی راه نینداخته، هیچ شورشی به پا نکرده، به خاطر موقعیتش اختلاس و جرم مالی هم نداشته، اما در یک کشور دیگه دستگیر میشه. چرا؟ چون میخواهند و میتوانند. این مهمترین پیام است. اما چرا تتلو؟ بریم از فرید امین بشنویم.
امیر تتلو، امیر حسین مقصودلو، هنرمندی که در دهه 80 خورشیدی کارشو شروع میکنه در زمینه موسیقی، به خاطر محتوای ترانه هاش و متفاوت بودن کارهایی که اون موقع منتشر کرد که همزمان شده بود با شبکه های ماهواره‌ای که کم کم داشتن کارهای هنرمندای زیرزمینی رو منتشر میکردن، میونه بخش عظیمی از جامعه جوان ایرانی طرفدارای زیادی پیدا کرد. اما اینکه چرا یک خواننده از دهه 80 تا الان تبدیل میشه به یک چالش در شبکه‌های اجتماعی یا یک هنرمند جنجالی و بحث برانگیز، میشه در چند قسمت اونا رو تقسیم بندی کرد. یک، به خاطر جهتگیری‌های سیاسی که در انتخابات‌های قبلی میبینیم که با ابراهیم رئیسی عکس میگیره، از اون حمایت میکنه، موزیک ویدیوی منتشر میکنه در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران همزمان با مذاکرات هسته‌ای که ایران در وین داشت در تابستان سال 2015. همچنین ویدیوی منتشر میکنه در حمایت از شهدا و به عنوان سفیر صلح موزه صلح تهران شناخته میشه. دو، در شبکه‌های اجتماعی با پست‌های جنجال برانگیزش همیشه بحث بوده بین طرفدارهاش و کسایی که میشه گفت از او دلخوشی ندارند. اینستاگرام حساب امیر تتلو رو به خاطر پستی که حاوی مطالبی علیه زنان داشت و خشونت علیه زنان در اون مشهود بود مسدود کرد، صفحه که بیش از 4 میلیون فالوور داشت. چندی پیش برای آخرین کاری که میخواست منتشر کنه از طرفداراش میخواد که 10 میلیون کامنت بذارین تا من کار جدیدم رو منتشر کنم، پستی که منجر به 18 میلیون کامنت زیر پست تتلو شد و خودش رکوردی بود در شبکه‌های اجتماعی. حالا همچین شخصیتی با این همه بالا پایین، کسی که لباس تیم پرسپولیس رو میپوشه و با اونا تمرین میکنه، بعد از اون به سراغ تیم راهن میره و میخواد فوتبالیس بشه، از ایران میره بیرون، چندین بار در ایران دستگیر شده، چند بار از موسیقی خداحافظی کرده و دوباره برگشته، الان وضعیتی نامعلوم داره. آیا این خواننده است، هنرمند، مهاجر یا یک تبعیدی مثل بقیه کسایی که فعالیت‌های اجتماعی در ایران دارن؟
اما اون چیزها که واکنش جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته، در جرایت و مطبوعات ایران چه سهمی داشته؟ بریم از مهتاب وحیدی راد بشنویم. مهتاب، ما در بخش شبکه‌های اجتماعی به صحبت‌های حسن روحانی و انتقاداتش از رد صلاحیت ها مفصل پرداختیم. این صحبت‌ها در جراید و مطبوعات چطور بازتاب پیدا کرده؟
سمیرا، میتونیم روزنامه‌ها رو به دو دسته تقسیم کنیم. همونطور که انتظار می‌رفت، روزنامه‌های دولتی و اصلاح طلب حرف‌های حسن روحانی رو از ابتدا تا انتها منتشر کردن بدون انتقاد یا تحلیل خاصی. از بین روزنامه‌های اصلاح طلب من فقط روزنامه آفتاب یزد رو دیدم که در انتهای مطلب خودش در دو خط فقط یک انتقادی کرده از حسن روحانی، به این عنوان که نوشته حسن روحانی در صحبت کردن خیلی خوبه، میتونه تأثیر بذاره بر افکار عمومی در شرایط حساس مثل انتخابات، اما او در اجرا به حرفها و وعده های خودش در دو دوره ریاست جمهوریش کم رمق عمل کرده به گفته این روزنامه. اما روزنامه های اصولگرا و منتقد دولت همونطور که انتظار می رفت از این فرصت استفاده کردند که باز هم از حسن روحانی انتقادهایی رو مطرح کنند، از جمله روزنامه جوان که تیتر زد رئیس جمهور در قامت اپوزیسیون. این روزنامه نوشته که حسن روحانی طوری حرف زده مثل رهبر یک حزب رد صلاحیت شده بوده حرفاش، در حالی که به نوشته روزنامه جوان انتقادهای بسیاری به عمل کرده حسن روحانی وارد هست، اما او سعی کرده که در این سالها فرار کنه از پاسخگویی در برابر انتقادهایی که به او میشه. و روزنامه کیهان هم با رویه مشابهی انتقاد کرده از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی و در مطلبش نوشته که بهتر حسن روحانی به جای این صحبت‌ها بیاد به سوالاتی درباره وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی و کارنامه دوره ریاست جمهوریش پاسخ بده.
مهتاب، گذشت از صحبت‌های حسن روحانی در مقام رئیس دولت، صحبت‌های وزیر امور خارجه دولت جواد ظریف هم واکنش‌هایی داشته، صحبت‌هایی که با مجله اشپیگل کرده، البته در داووس شرکت نکرده بود آقای ظریف در همون دوره‌ای که داووس برگزار می‌شد، صحبت‌ها بسیار واکنش داشته، از مذاکره با آمریکا گفته مشروط بر اینکه تحریم‌ها برداشته بشن، واکنش آقای ترامپ رو داشته و واکنش شبکه‌های اجتماعی. در جرایت چطور بوده؟
بله، خب صحبت‌های آقای ظریف واکنش‌های زیادی رو در جرایت هم داشت. از روزنامه خراسان شروع میکنم، روزنامه اصولگرای خراسان، که با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای در رابطه با آمریکا گفته که اصلا مذاکره ای صورت نخواهد گرفت، به خاطر اینکه طرفدارای قاسم سلیمانی به نوشته این روزنامه هنوز عزادار هستن و نمیگذارن چنین اتفاقی بیفته. روزنامه کیهان هم همین طور با رویکردی مشابه از سخنان آقای ظریف به شدت انتقاد کرده. نوشته این اظهارات او نادیده گرفتن خون قاسم سلیمانیه و از آقای ظریف خواسته که از مردم عذرخواهی بکنه. بعد دیدم کیهان در تیترش نوشته مطالبه ملت انتقام است، نه مذاکره با قاتل سلیمانی. خب کیهان در حالی دیدگاه خودش رو به کل مردم ایران تعمیم میده که به هر حال بخشی از جامعه ایران خواهان گذر از این وضعیت هستن و عادی سازی روابط ایران با جهان،
و در ضمن انتقام سختی هم که ازش صحبت میشد ظاهرا با حمله به پایگاه نظامی آمریکا گرفته شده، و حالا آیا انتقام دیگه در کاره هم؟ بله. خودش بعد سوالیه.
سمیرا، روزنامه دولتی ایران هم همونطور که تو توی صحبتات اشاره کردی نوشته که آقای ظریف اینطوری نگفته، سخنانش تحریف شده. آقای ظریف گفته که مذاکره، احتمال مذاکره با آمریکا منوط هست به تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران،
و اشاره هم مشخصا آقای ظریف به قاسم سلیمانی نکرده بود در اون صحبت‌ها که رسانه‌ها تا حدودی خودشون نظرشون رو وارد کرده بودن. اما یک بحران دیگه، حالا اگه بشه اسمش رو بحران گذاشتم، تازگی‌ها در شبکه‌های اجتماعی دیده شده، بحث ورزش و جمهوری اسلامی. اینکه تعدادی از ورزشکاران رفتن در کشورهای دیگه، حالا یا پناهنده شدند یا مهاجرت کردند و دیگه میخوان با پرچم جمهوری اسلامی بازی نکنند. نمونه بارزش هم کیمیا علیزاده بود هفته پیش.
درسته که کنفرانس خبری داشت توضیحاتی داد کیمیا علیزاده، اما قبلا هم گفتیم سمیرا، لزوماً سوژه هایی که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار میگیره در روزنامه های ایران بازتاب نداره. یعنی اینکه یک جور اختلافی دیده میشه بین فضای شبکه های اجتماعی و روزنامه های چاپ ایران. به همین علت من تعداد زیادی از روزنامه ها رو پیدا نکردم که راجع به کیمیا علیزاده نوشته باشن. یکی دو تا روزنامه بود، از جمله روزنامه شهروند که خبر مهاجرت کیمیا علیزاده رو خوب پوشش داده، ولی نوشته که شایعاتی هست از احتمال بازگشت او به ایران، در حالی که خب کیمیا علیزاده در کنفرانس خبریش هیچ اشاره‌ای نکرد به این که ممکنه برگرده به ایران، و گفت بعد از اینکه در آلمان مستقر بشه به تمریناتش اونجا ادامه میده. و روزنامه ابتکار هم نوشته بنابر قوانین بین المللی کیمیا علیزاده تا 2 سال نمیتونه در المپیک شرکت کنه، در مسابقات شرکت کنه، در حالی که بنابر قوانین المپیک طی سالهای اخیر یک تیمی تشکیل شده تحت عنوان تیم پناهجویان که یک پرچم خاصی هم دارن و میتونه کیمیا علیزاده به هر حال از این طریق شرکت کنه در المپیک تحت عنوان تیم پناهجویان.
چیزی که با شروع بحران مهاجرت از سوریه آلمان خیلی صحبت شد راجبش و تشکیل شد، حتی از این جنبه که اینها پرچم جمهوری اسلامی رو فروختند و خائن هستند، حتی این جنبش هم در مطبوعات
باستابی نداشت و ترجیح دادن روزنامه ها خیلی خبر کوتاهی کار کنند در این باره.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. اما در پایان اجازه بدید به یکی از موضوعاتی بپردازیم که اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش هم نظرند. هنر محمد رضا شجریان. این روزها خبر بیماری استاد شجریان و بستری شدن او در بخش مراقبت‌های ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بر اون داشته تا یادی از استاد بکنند، صدای از او رو به اشتراک بگذارند و از او نقشش و جایگاهش در زندگی‌های شخصیشون بگن.
جان جان دوش کجا بودی؟ جان جان دوش کجا بودی؟ می غلطم بر دل ما بودی؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی؟ آه که تو دلش کرا بودی.
یا این کارتون که استاد رو در بستر بیماری نشون میده و پزشک رو مشعوف از نوای قلب او. متشکرم که در فرداگرام این هفته هم من رو همراهی کردید. فراموش نکنید که میتونید رادیو فردا رو در تمامی پلتفرم های شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda